بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که راجع به حق و حکم و اینا که صحبت های شده بود مقدمه شد برای حکم هم و تکلیف و مراتبش فی الجمله بحثی بشه رحمكم الله، و همچنین جلسه ایم راجع به بعد از حکم و تکلیف و اینا راجع به چی بود؟ راجع به دسته بندی مسائل فقه و ابواب و اینا هم صحبت شد، که حالا اگر شما چیز جدیدی بحث کردید، مطالعه کردید اینا، و میتونید الان من طوری نی که وقتتون رو بگیرم خلاصه اشاره بکنید که ما استفاده میکنیم، معدلت رو خوش آمد میشه. ولی الان یه حال حالا فعلا اونی که این جلسه من به طور خلاصه عرض بکنم اینا طول نکشه، یه دستبندی یه راجع به عقود، خصوص عقود قرار شد فقه اگه بگیم عبادات، معاملات، ایقاعات، احکام، معاملات همون عقوده. در معاملات که عقوده ما ممکنه یک تعریف های ارائه بدیم، دستبندی رو انجام بدیم که بعدم بیایم خصوص راجع به عقد نکاح. این کلی هایی که راجع به عقود گفته میشه، این کلیات راجع به عقد نکاح جاریه، لذا یه چند کلمه راجع به کلی عقود صحبت بکن. عقد خب معنی لغویش که اونه گرهه، اوفو بالعقود میگن، یعنی اوفو بالعقود. عقد و عهد تفاوتش با هاست و قاف، شاید قاف مثلا با عهد عقد محکم تر باشه از عهد، شاید آن از حیث ریخت کلمه عهدم قویه، اما قاف از حیث ریخت حرفیتش از قوت بیشتری برخوردار است از عهد. چرا؟ چون معمولا ها اون یه معنای سبکی نرمی در کلمه ایفا میکن، اما عقد قاف است، قاف اون جهت راش محکم ترش میکنه، تشدیدش میکنه. لذا میتونیم بگیم عقد چیه؟ یه عهد محکم، عهد مستحکم، میثاق، میثاق هم توش قافه، وثوق. بله عرض کنم که شاید اینطور باشه. حالا به معنی گره هم در لغت مثلا معنی النفاثات فل عقد، عقد جمع همون عقده هست، عقده گره، گره ببینید عقدتون نکاح، بله احسن، عقدتون نکاح، این گره چیزیست که محکمش میکنه. مثلا وقتی میخوای چیزی را محکم کنم میگه گره بزن، گره بزنی محکم کن. تو کلمه عقد محکم کاری خوابیده. خب این مال محکم، بعد محکم کاری طرفین میخواد که با هم دیگه تعاقد بکنن، متعاقدین با هم دیگه قرارداد بگذارن، با هم دیگه پیمان ببندن. خیلی خوب، این طرفین باید لفظ تو کار باشه یا نباشه بحث مفصله، ایجاب و قبول و اینایی که تو عقوده. ولی ما اگه بخوایم اینا را به عنوان یک جوهرهای حقوقی در نظر بگیریم، لفظ و همه اینا اون مابهل انشاءه. جوهره یه بی، اجاره، سایر عقود یه چیزیه، اونا باید ما درکش کنیم. اما اینکه ایجاب و الفاظش اینا چیه، اون بعدا وقتی جوهره رو فهمیدیم اینا راحت تر میتونیم درکش کنیم. جوهره عقود چیه؟ یک دید نسبت به عقود، دید عرضیه که معمولا هم همینطور شکل گرفت. استقراء عقود و استیعاب احکامش، بشماریم عقد ها را. و یکی دیگه هم که عقود عرفی هست یا شرعی، گمون نمی کنم کسی بگه عقود شرعی هست، نماز حقیقت شرعی داره، اما بیع و اجاره و قرض و اینا حقیقت شرعی نداره، اینا همون الفاظیه که عرف عام دارن، شارع امضا فرموده یا در بعض موارد حکم خاص شرعی را برای اونا بیان فرموده. ولی زا شمارش عقود یه شمارش چیزاییست که عرف میشناسن. شمارش هم ابتدای امر میشه عرضی. میگیم چند تا عقد بهش ما؟ میگید بیع و اجاره و نمیدونم قرض و رهن و وقف و هرچی دیگه از اون عقودی که اینجا بود، عرض کنم زمان و صلح و شرکت و مزاربه و مزارعه و مساقات و ودیعه و آریه و وکاله و اجاره و وقف و هبه و اینا، وصیت و نکاح و اینا میشه عقود. مرحوم صاحب شرایه 19 تا من شماره گذاشتم عقد گفتن، خودشون فهمیدن و یه 15. اما وقتی شماره گذاری میکنیم این 19 تا عقد ذکر کردن عقود. خب اینا میشه یه شمارش عرضی در کنار هم. مزاربه میگید، وکاله هم میگید، صلح هم میگید، وقتی هم تو ایقاعات میاد جعال هم میگید. این یه جور نگاه. اما بعدی که وارد بحث شدید به زوایای جوهری این عقود رو از نظر علم حقوق، علم فقه بهش توجه کردید، اون وقت از این عرضیت میتونه امکان این فراهم میشه که ذهنمون فاصله بگیره. یعنی همین عقود عرضی را بعد یه نفت طولیت بینش ببینیم، ترکیب توش ببینیم، عرضیت و طولیت را درش کامل حس بکنیم. خود همین من تله میگه دیده عرضی را نسبت به سایر کتاب همین جوری داشتم، راجع به مضاربه فکر کرده بودم، بحث کرده بودم، رسیدم به یه عبارتی در جواهر که حالا شما بعدا منظر رفتی با این نرم افزاران یا الان عبارتش را پیدا میکنید، ثبت میکنید. یه جا دیدم صاحب جواهر وقتی میخوای چیزی را بگن، وقتی میخوای استدلال کنن، میگه ان المضاربه هی نفسها نوع من الوکاله، یا اصل مضاربه وکالته، پول از شما، کار از دیگری. یعنی چی؟ یعنی میگه تو وکیل من باش، من خودم نمیتونم برم کسب کنم، پول از من، وکیل من برو کسب بکن با پول من، شراکتم مزد وکالت. اینا من دیدم، این خب خیلی جالبه. اگر اون نوعی از وکالته، پس رابطه بین وکالت با مضاربه چی میشه؟ با عرضه طولی؟ طولی میشه دیگه. یعنی وکالت یه عنوان عام میشه، با یه قیودی میشه مضاربه. خیلی قشنگ شد. پس آیا در کل عقود میشه چنین فکری بکنیم یا نه؟ میگیم اساسا عقود بیایم نگاه کنیم به ریختشون، به جوهرشون. چه جوریه که میگیم وکالت در طول مضاربه است؟ مضاربه جز یه نوعی از اوه. خب برعکس بگیم، شما تا تعریف او را دقت نکنید، تعریف چیه؟ یعنی جوهره عقد داره بیان میکنه، اون چیزایی که شما ازش انتظار دارید. وقتی به جوهرش نگاه میکنیم، میگه این نوعی از اونه، نه اون نوعی از این باشه. چرا جاگذاری نمیکنید بگید اون نوعی از اینه؟ نه، به خاطر اینکه اساس عقود را، کما اینکه حقوق جلسه قبل خدمتون فرعزی میکردن، اینا گفتم که اساس اینا بدون چیز برمیگرده، اغراض، ارزش ها. الان هم که ما میخوام عقود را یک ساختار درختی بهش بدیم، درخت یعنی چه؟ ریشه ای داره، شاخ و برگ ازش میاد. ساختار درخت میخوام بهش بدیم، در اینجا این دوتا نقش ایفا میکنه، غرض، ارزش. اگر در یه جایی باشه غرضی در کاره، ارزشی هم آمده، اما خیلی ساده، خیلی ساده، بسیط. اصلا به گمانم عرف براش لفظ اصلا نمیذاره، نیاز نداره. بی اجاره اینا چرا گفتن؟ به خاطر اینکه اغراضی بوده و ارزش های مجموعه ای از اغراض و ارزش ها را مثل چند تا شاخه گل که شما کنار هم میذارید، یه تناب ببندید دوش. شاخه گل با دسته گل فرق داره. عرف وقتی اغراضی و ارزش هایی داشته، آمده اینا را پکیج کرده، بسته کرده، یه دسته گل درست کرده، یه اسم گذاشته روش، میگم یه عقد است. اینکه تحلیل مهم، هر عقدی رو شما تحلیلش بکنید عجب، تو دلش اغراض است و ارزش ها. بعدن چون خود عرف متفاهمه بین خودشون میدونستن که یه سلسله اغراض یه سلسله ارزش های با هم دیگه ارتباط دارن و نامی گذاشتیم برای این بسته، یاد شده خودش عقد. پس هر عقدی عهوده، هر عقدی عقوده، رابطه بین ارزش ها و غرض ها.
با توجه به که بعضی از این مؤلفه‌های عقود، مؤلفه‌های الزامی هم بعضیشون نیستن، بهتر نیست از ادله‌ای که این عقود رو برای ما حالا امضا کردن یا عقود خود شریعت بسوش نظر بده، ما جنس و فصل از خود ادله استخراج کنیم، بعد اون مابل اشتراکش رو تو ناحیه اقراض یا تو ناحیه ارزش فهمیدیم اون رو بعداً استخراج کنیم. یکی ما ببینیم تو مقایسه ارزششون با هم بفهمیم که مثلا جنس مشترکشون چیه، فصل مشترکشون چیه.
مانعی نداره ما اینکه بهترین کلام تو منابع فقه ما اتفاقا پیدا میکنم و اتفاقا بعد عرض میکنم هر کجا ما اتفاقا در استظهارات عرفی لغت اینا به بنبست خوردیم، بهترین راه بازگشتی به خود روایات هست که از گوشه و کنار روایات چی میشه؟ نیست. اما خب مشکلی که در ابتدا هم داریم اینه که چون شعر حقیقت متشرع نداره، الفاظی هم که به کار برده اینجور نبوده که شاید توضیح بده احل الله البیع و حرم الربا. خب آیه قرآن تعریف کرده بیع را یا نه، یا واگذار کرده به اونی که خود عرف میفهمه. من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، تعریف کرده را قرض چیه یا نه. عرض کنم سائر عقودی که حتی در آیات شریفه میان یا چه ان ابی
چه
یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین. استعجره این چی؟ معامله که عرف میفهمن به کار
یعنی تمام معاملات امضایی هم
نه، مقصود من اینه که بنا اشاره بر تعریف این عناصر عرفی نبوده. نماز ببینید شما الان اگه برید تو وسائل نگاه کنید بابو هم اولی که وسائل شروع میشه بابو توصیف صلات و افعال میبینی امام فرمودن نماز بخون ببینم، بعد گفتن 60 سالت چه نماز بلند نیست بخونی، خود حضرت پاش بودن میگن ادله تعلیمیه، گفتن اینجوری نماز بخون. چرا؟ چون نماز مال شرعه، شعر هم خودش یاد بوده. اما یه جا داریم بگن که بی اینه، اجاره اینه، تعریف کنن. نمیشه بگیم نیست، ولی بنابر این نبوده. شیوه و سیره شارع برای نبوده که الفاظ عرفی را براش از ناحیه خودش یه تعریف ارائه بود. بود که خیلی خوب بود.
پیدا میشه عقدی که شارع خودش تعریف کرده بود؟
کلن
بگیم نیست دیگه.
نه من اصلا اینجور نیست. واقعا میبینید متاسفانه ما انسمون به روایات و اینا با عینک های مختلف خیلی کم. آقا کتاب مغنل لبیب را میخواستن مغنل عدیبش کنن، آقای قاسم حفظه الله خودشون به من میگفت یه تاب سنینجا مشغول بودن تا مغنل عدیب چاپ شد. مغنل عدیب خوب همه شاپ چون خود میگم گاهی 3-5 مرتبه اول تا آخر نهج البلاغه را ورق میزنم برای که یه شاهد مغنی را عوض کن، یعنی یه چیزی که تو مغنی هست من جاش از نهج البلاغه بذارم. این عینکی عینکیه، یعنی الان نهج البلاغه رو نگاه میکنه فقط برام شاهد، سه بارم میره میگه چشمم در رفته. حالا ما همین روایت ها با عینک های مختلف نگاه کن، یعنی شما الان شروع کنید روایت را ببینیم تعریف میتونیم بعد ببرش کنیم پیدا میشه، نمیتونیم بگیم نیست. ولی اینو من عرض کردم که میدونیم متشرع این اندازه میدونن که بنا اشاره برای ارائه تعریف نیست. اینم که شما الان میگید من همینه که میدونید بنا اشاره برای ارائه تعریف نبوده. اما اینکه بگیم نیست این خیلی زود، هنوز خیلی کم کاری. علمای بزرگی خیلی کارا کردن، ما از کار اونا نه تنها پیش نبردیم بلکه از زحمات اونا حتی استفاده متاسفانه نکردیم. خب تازه فقه خوب کار شده، اونایی که کار در فقه را میبینن وقتی میان تو روایات بادیه معارف و اینا، اوه چه غربتی، چه غربتی، یعنی چه روایاتی با چه مزامینی و چه غربتی، من گاهی اصلا نمیدونه چه کار بکنه. بله لذا نمیشه این بگیم نیست، نه. اما حالا رو این تعریفی که ما با اینا داریم میخوام بگیم اینه که وقتی نگاه میکنه میبینید یک عقد چیه؟ بسته. حالا مثالی که بخوام عرض بزنم، شما همه مهمونی رفتید، مهمونی هم دادید، مهمون میاد منزل شما یه چای میاره میذاره جلوش، این چای میذاره جلوی او اسمش چیه؟
پذیرایی.
پذیرایی که عقده یا نیست؟
اطعامه.
اطعامه، اطعامه چجوری؟ عقد شرعی هست یا نیست؟ بله؟
بس.
میتونه به دیگری تعارف کنه یا نه؟ بگیم برای ما آوردن تو بخور.
نه
دیگه
ادهی شبه میکردن، شنیدید که علمایی بودن وقتی میذاشتن جلویشون میگفتنشون اباحه کرده برای من، من چه کار دارم؟ مال مال خودشه، یعنی اباحه از ملک مال خارج نمیشه دیگه. یعنی الان شما پاشید برید پرتغال برداشته بودید میتونستید بخورید، اما نخوردید که ملک شما نیست، که ملک خودشه. وقتی میمونه نمیگه اینو بذارم کنار ملک ها، این بچه من ملک خودم خارج کردم،
حتی نمیتونه ببره.
بله؟
حتی نمیتونه ببره.
حالا اون مراحل بعدیشه، میتونه تعارف بکنه یا نه؟ بردنش پرده خفیته.
نه تعارف
یعنی شما چای میذاره کنار دون تا نه بگید اینا تو بخور به بغلی دون، کار حرام شرعی کردی؟
قرینه نباشه برم.
قرینه چیه؟
قرینه معمولا هست که راضیه.
معمولا هست. بس. پس معلوم میشه خود تعارف کردن یه چیزی توشه. قرینه نوعیه دائمیه.
از این که
باید قرینه نباشه یه باید باشه. قرینه باشه برای این که راضی نیست تعارف کنید، منم قبول دارم. درست؟ اما نه، حتما باید احراز کنید که راضیست به دیگری بدید، یا همین اندازه که احراز نکردید راضی نیست به دیگری بدید کافیه.
باید احراز
کنید. یعنی سیره متشرع بر اینه؟
اگر شما تعارف همین شخص کرده و مثلا به بغلتی احسان نرفته تعارف بکنه، این خودش قرینه برای این که فقط رضا داره این شخص بکنه. ولی وقتی تعارف بکنه این سیره چایی به همه تعارف میکنن، این قرینه برای اینه که راضیه.
شاید
با بغلش مشکل داره،
نه مشکل
داره،
بدون نداره
چرا
میخوره؟ تنبیه میشه دیگه. مثلا ابراهیم تصرف معنی نده تو امور کرده میره، مثلا دوستان میره که فرمه قطعا تنبیه داره میکنم، تنبیه که تنبیه که مطلق میکنه به دیگری.
ما هیچ قانونی داریم که لا اکل الا فی ملکن؟ در عتق میگید لا عتق الا فی ملک، در بیع میفرمه لا بیع الا فی ملک، لذا با آنم ما درستش میکردید. اعتق عبدک انی، یعنی آنم ما بشه ملک من، درسته؟ چرا؟ چون گفتید لا بیع الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک. اما داریم لا اکل الا فی ملک، هر که هرچی میخوره باید مالک باشه تا بخوره. یعنی شما میگید وقتی میگه بخور تلف میشه پس مالک هست، چه مال لازمه؟ میگه مال منو بخور، نه اینکه این مال خودت رو بخور.
خب نه، این همه آنما مالک میشه.
از کجا؟ از کجا؟ اون آنما ما چون دلیل داریم، چون داریم لا وقف الا فی ملک.
من از دلیل ندارم چیزی که از نزرفتنیه ابراهیم خودش معنی من داره باید ملک باشه.
نه کلی شما بیاد یه دلیل بیاد.
اما همین مطلبی که باز برگشتم تحریف که باز که فهمدم چیزایی که نفقاتی که بعد به زوجش میده اگر ابراهیم توی تصرف باشه، اونایی که از بین میرن ملکش میشه، اونایی که از بین نمیرن تو ملک مرد باقی میمونه، مثل مسکن و فراش و اینها که لباس.
خب
اما برنج و نفقه تو بیره نه که به ملک خانم در بیره.
نه اتفاقا نفقه زوجه ملکشه، نفقه واجبش ها، نه اون نفقه انتفاع، یعنی سکنا نه مسکن. خب. سکنا ملک اوه.
خب سکنا شو
اجاره نباید بده، اصلا نمیتونه از اجاره بگیره. سکنا ملکشه. تفاوت نفقه اقارب با نفقه زوجه در همینه که زوجه مالک شرعی نفقه است، اقارب مالک شرعی نمیشن، فقط تکلیف داره که بهشون بده ولی قضا هم نداره. اگه اسیان کرد نفقه اقاربان نداد، طلب کارش نیستن. اما اگه اسیان کرد نفقه زوجه رو نداد، دینه. درست شد؟ خیلی خوب. تو چنین فضایی ما میخوام بگیم الان نفقه پدر یا پسر رو داده داره میخوره، اون داره ملک خودش رو میخوره، ملک خودش را، یعنی ملک منفق را ولی مصرف میکنه. واسه مثال دیگه بزنم که ایشون هم تعبیر بذر آوردن. حج بذر چیه؟ میگه خرج حج تمام میدم برو. میگم پول مال خودم؟ اگه بگه پول مال خودت که میشه بذر حج هبه‌ای، قبول نیاز داره و میتونم قبول نکنه با اون اختلاف فتوایی که درش بود. اما حج بذری قبول نیاز نداره که. میگه من که قبول ندارم. میگه قبول دست تو نیست، مالک مال خودشه. بذر میکنه، میگه من خرج دادم میدم، هر چی میخوای بخور، هر کاری میخوای بکن. لذا از نظر شرعی صاف است کار میکنم که ما مواردی داریم که تلف و اتلاف پیش میاد، اما نه لافی ملکه متلف مالک نیست ولو مجاز هست. لذا اباحه در تصرف که ایشون گفتن، در معاتات هم عده فقها گفتن مشکلم ندارم. اونا میگن معاتات فقط اباحه در تصرف میاره، معاتات ملکیت نمیاره، ولی که میتونه بخوره.
ما خودم اشیا رو باشیم میکنم، خودم اشیا و از منظر اشیا نگاه کنیم، مالک بعض از اشیا میشه زوجه، مالک بعضی نمیشه.
درست.
هر مسکن و ایزانی انتفاعش که سکنا باشه مثلا این برای مالک میشه. هر اما خود اعیانی که زوج در اختیار زوجه قرار میده، همه اعیان مالک نمیشه. تو قضا هم همینه، خود اون این روی و منظر داریم نگاه میکنیم، یه این که اون استفاده که از اون این میشه، خود اینو مالک نمیشه. اگه این چیزا باشه که از بین نمیره، از اون چیزا باشه که از بین میره، ولی مالکش میشه. بعد که مالکشون انتفاعت میشه.
تمام بله. تعام از نفقه هست یا نیست؟ تعام زوجه.
بله.
اگر داد بهش میتونه بره بفروشه یا نه؟
خود زوجه بفروشه؟
بله.
میتونه بفروشه؟ پس
نه دادن خواهد؟ همینه دارم عرض میکنم، پس مالکه؟
نه فهمیدیم مالک، دارم ملک زوج رو استفاده
کنم. نه، من زوجه رو عرض میکنم، زوجه نفقهش میشه مالک، این دلیل داریم. اما این به خاطر این نیست که چون میخوره پس مالکه.
نسل خاص داره تو زوجه.
الان شما نگاه کنید، نفقه زوجه دینون علی زوجه، به خلاف نفقه الاقارب. میخوام من هم جواب بیارم بخونم، الان میخوام متن جوابم بیارم. نفقه زوجه دینون علی زوجه،
به خاطر
قاعده
نیست،
به خاطر نسل دلیله. ولی نفقه الاقارب تکلیفون علی المنفق علی القریب علی الرحیم. ملاحظه میکنید؟ نه، دینون دین نیست، یعنی استیان کردن نمیتونه بعدم بگه من برم تقاص کنم. شارع اجازه نمیده به پسری که پدرش چیزی بهش نده بره از مال بابا تقاص کنه. بله، میگن در اون وقتی که برش واجبه به اندازه خودش، آن دین نیست، میتونه برداره بخوره. این هست، اونا فقها میگن برداره بخوره، یعنی از ناحیه تکلیف او خودش استفاده کنه، نه اینکه بگه حالا من که استفاده نکردم، تو هم که ندادی پس من طلبکارم، حالا هم که حالم خوب شده طلبی دارم. زوج اگر غنیه باشه حسابی پول فراونم داره، اما نفقه او دینون علی زوج، باید بده.
همونی دلیل این که میتونه بخوره و بده تعارف کنه، شاید همین آیه ما این ملکت و مفاتحه رو بشه به من دلیل گفت. این آیه تجویز میکنه که اگر کلید خونه رو داری میتونی بخوری، ولی کسی که مهمانی میره مصداق این ملکت و مفاتحه هست، مصداقش هست چون داخل خونه راه داده شده.
علیکم جناح ان تاکلوا من بیوت آبائکم، یعنی مالکان چجوری؟ تأکلو چجوری؟
درسته که
در
ملک خودشونه شما
بله، بله درسته؟ یعنی از ملک اونا میخوری؟
بله دیگه از ملک اونا نه بس منون میشه تعارف کنه به کس دیگه که اونجاست.
اصلا من اینا رو نمیخواستم اینا رو بگم برای که مقصود من یک کلمه باستم.
بله
من...
مالک نیست.
نه
مقصود... کسی میخوره؟
نه مقصودی که داشتم بله مقصودی که داشتم بخواستم ساختار درختی و بسته را بگم. گفتم خیلی چیز هست در عرف عام یه شاخه گله از عقد، اما نزد عرف چون خیلی سازج اسم ندار. اینا داشتم عرض میکردم دیگه. میخواستم بگم الان که میرید مهمونی همه عرف میبینن، میان یه چیزی میذارن جلوی مهمون میخوره، اما چون غرض بسیطه ارزشم بسیطه، پکیج و بسته و دسته گل نی یه شاخ است. عرف نیازی نمیبینه برای اسم جدا بگذار، یه عملیه ایست بسیط روشن، غرض معلوم، ارزش هم معلوم. این چیز هم بیاره جلوش مهم دارم میخورن دیگه، گذاشته میهمونی یه چیزی میذاره جلوش میخوره. اسمش چیه؟ تعارف. نمیدونم اصلا اسم حقوق تعارف اسم عرفیشه. اسم حقوقی نداره این. چرا؟ چرا اسم حقوقی نداره؟
چون محل دعوانیست.
محل دعوانیست تو بازار نمیره. بله؟
بعضی نمیشه اسم
بزر. الان ما تو کلاس فقه داریم میگیم بزر، چون نگاه فقهی به مسئله کردیم داریم میگیم.
حالا در نگاه حقوقی میفهمید شما صرفا؟
بله؟
نگاه حقوقی صرفا میفهمید شما؟
من میخوام بگم بله نگاه حقوقی هم میگیم هم بزر، اما بزریست که بسیطه، یعنی اینا میاره معرضیتی برای آثار بعدی هم نداره، میگه اینا همین برده بخور، همینه فقط تمام. آثار و توابعه بعدی نداره که نیاز داشته باشه بیچی به اغراض مرکبی نسبت به آینده و ارزش های مرکب. چیز بسیطی اسمم نداره. این فقط مقصود من اینه. ولی زمان که احکامشو گفتم برای این بود که میخواستم بگم ببینید ارزش و حقوقی داره این کار، اما چرا اسم نداره؟
معامله نیست.
معامله به چه معنا؟ یعنی طرفین نداره، طرفین که داره که. معامله به این معنی که طرفین نداره، طرفین داره که. مسلماً تعارف کنن دست و پذیرنده به این معنی که معامله است، اما به معنی عقودی که ما تو فقه میگیم نیست. چرا؟ چون عقودی که ما تو فقه میگیم یه بسته است از اغراض و ارزش ها، ولو فعلا تو اسم واحد عرف براش گذاشته تو ذهن ما تحلیل نمیشه و ما الان تو فضای الانی که ما غرض داریم ما میخوام اینو تحلیل کنیم. تحلیل هایی که بعدا میبینید چه قدم چیزا جالبی توش در میاد.
مثال ارزش ها چی بود؟
حالا الان مضاربه رو که گفتم برمیگردم. من این مقدمه کارم بود، حالا رفتیم تو بعد احکامم که گفتم میخواستم نشون بدم که این عملیه ساده احکام داره. تعارف بکنید نکنید، مالک شد نشد، ببینید حرف داره. اما عقدم هست، عقد یه شاخه گله، نه دسته یه گل. عقود متعارفی که ما اینقدر براش کتاب تشکیل میدیم و میخونیم و بحث میکنیم دسته یه گله. بعد که تعلیم رو چندین دسته گله با هم چسبیدیم با یه تناب بستیم، این تعارف ساده چون یه شاخه گله آثار و لوازم نداره، اسمی هم عرف براش نمیذاره. تمام. باید حکمت داشته باشه بعض، حکمتی براش نبود. اسم حقوقی نداره، اسم عرفی داره. تعارف کرد نمیدونم، اگه بعضلا میگیم به عنوان یک کلمه حقوقی نمیگیم، ها بعضلا میگیم عرفه. بخشید تازه بعیده بگم بعض تو فارسی مقابل بعض چی میگیم ما؟ اباحه عربی، بعض عربی، بخشش نمیگم تعارف، بخشش دیگه میشه مال خودش. تعارف مثلا فرق داره بعضی بخش ها. تو ارتکاز فارسی زبون ها شما که میرید میمونی نمیگن اینی که برادو میارن بعضلو بخششه.
پیشکش نمیگن
نه، پیشکش هم یه جور هبتوشه.
تا از نماز آنی در حالی جور هبه توش هست یعنی یک
نه هبه ببینی کادو کادو بخشش اینا فارسی چیزی میفهمن از اینا
ماهیت هبه با هبه با بعض ماهیت چه فرقی داره
هبه عقد باید قبول کنه میگه نمیخوام اما تعارف یه نب ایقاعه بعض ایقاعه دیگه
اون کیفیت تحققش رو کنه دارم اون ماهیتش چیه که باید به این کیفیت مهادار میشه اون ایقاع نیاز به قبول داره یکی نیاز به قبول نداره ماهیتش چیه
یعنی الان شما ببینید من عرف عام اگه برید مثلا منزل یکی از اقوام میره آنم میشه والده بگه من رفتم خونه یک نفر یک چای به من بخشید ذهنش تکون میخوره نمیخوره اما عرف عام بگه رفتم خونه فلان میگه چای بخوری میگه نه رفتم خونه فلان یه چای به من بخشید میگیم یا نمیگیم میگه نمیگیم پس بدونید دو چیزه
از اون خبرم
میبینیم صحت سر داره نبخشید بخشش یعنی چی
لا قرضش اینطور با هم فرق داره توی مثلا تعارف کردن طرف
احسن
قرض اصلیش نیست که طرف استفاده کنه قرض احترام گذاشتن حالا ما احترام بذاریم یا مخواهی تکیمش
داریم نه استفاده هم نه اینکه
نه ولی تو حین دیدم واقعا مخواهی او استفاده
در این که قرض ها تفاهم شروع کلام شما رو من ذهنم خیلی موافقه اما توضیحات بعدی دیم ممکنه تو توضیحاتتون مناقشه
بشه
بلا در اون اصل این که فهمیدید دو غرضه همین همه که چون دو تا غرضه میبینیم نمیشه بگم من بخشید غرضه بخشیش اینجور دیگریه حالا باید خب حالا الان با این توضیح اگر میشه چیزایی داریم که ساده هست اسم حقوقی عرف نیاز نداره براش بذاریم چرا چون ساده است بسته نیست بنابراین این میخوام از اینجا شروع کنیم عقودی که کتب براش تشکیل میشه عرف براش علمی داره قابل تحلیل به شاخه ها به بسیط ها به اغراض است و ارزش هایی که عرف تو توافق جمعی اجتماعی با هم دیگه میبینن الان تا میگرفتم اینا خریدم ببینید زن عرف چی میفهم ازش
از خریدم؟
نه تا میگه این کتاب ها خریدم اصلا یه چیزای همراشه بفروشم هر کاریش میخوام بکنم ببینید این توشه این آثار یه بسته ای از آثار از لوازم از اغراض غرضی داشتم که خریدم نه اینکه رفتم از کتابان آریه گرفتم خریدن کاملا اینا تو دلشه حالا من از کجا به این رسیدم خاطرات طلبی که بگم حالا درست و عبرت چم نمیدونم مسیر ذهن خودم رو دارم عرض میکنم شروعی که این ذهن من برخورد کردم به اینکه اساساً عقدهای عرفی یه بسته ای از این چیز هاست تأکید امام علیه السلام بود در کتاب النکاح در باب عقد موته حالا شما تو عقد النکاح هم اصلی ترین گروه خانواده است اینا بعدن کار میکنین ببینید ما الان وقتی میگیم که متعه و نکاح دائم تو رساله هم میگیم میگیم خب وقتی میخوای صیغه متعه را بخونیم میگیم متعتو مثلا چی نفسی موجب میگه یا میگه انکحتو فی المدت المعینه چیزی دیگه بیشتر نمیگه بعد شما تو رساله میگید که وقتی متعش کردی و مدت را ذکر کردی و عجلا گفتی لا تبارث بینکما حکم شرعیش اینه ارث نمیبرید ها لان وجوب نفقه چون متعه هست وجوب نفقه نداره درست اینا رو به عنوان حکم میگیم صیغه متعه اجرا شد اونام احکام شد تو وقتی میرید تو روایات باب متعه میبینید این نکته ظریف از روایت بزنه من اومد ببینید چند تا روایت میگه حضرت بخواه یادش بدن چجوری متعه کنه اینو نکاح دیگه میگه اینجوری بگو بگو که من نکاح میکنم تو را الا ان لا ترفنی ولا عرفک ولا نفقت علی توضیح یکی از جایی که تعریف گفته نمی کنم اینجا دارن توضیح برش یاد میدن که وقتی میگی نکاح معاهده عرفیه توش توارث هستا
شما
نکاح یعنی چی شرعیه؟ نکاح عرفی توش توارث نیست؟ یعنی فقط مسلمان ها ارث
میدن؟ اندقل نکاح شاید توش نباشه
تو نکاح عرفی نفقه نیست؟
اون معنی که شرعیه شاید نباشه.
یعنی الان کمونیست ها
نفقه ذکر میکنه مثلا نمیدونم
مسیحی ها، یهودی ها، کمونیست ها، برهمایی ها، بودایی ها ازدواج میکنن، یعنی میگه تو خرج خود منم خرج خودم عرف عامه.
اجمالا یه چیزی هست منش یه رد و بدل مالی دارم
هر رجال قبول.
الان تو سوئد و جای دیگه
اینجوری
نه نه اون ما نهضت
نهضت
فمینیستی بعد از این اون فرق میکنه. اونا با یک اغراض صنعتی بعد از انقلاب صنعتی هستن فمینیستی رایج شد. اونا برای اغراض کارهای صنعتی و گستردگی استفاده از زن ها به عنوان کارگرهایی که مزد کمترشون بدن و امثال اینا این نهضت ها به پا کردن و با اغراض خاص خودشون. بعدا حالا دیگه اینجور شد وقتی زن شد کاسب، زنی که از نصف اجتماع هم کاسب، خب یلا تو پول خودت منم پول خودم. اما فضا رو در نظر بگیرید که این نهضت فمینیستی اونا نیست.
اصلا قبل از اسلام چی بوده که
اسلام اومده هر کجا این نهضت نرفته؟
اونا شاید کلیه این حرف درست بشه که مثلا عرفاً این ازدواج هم توارث داره هم نفقه میاره. اما این که مثلا روایت میگه که ان لا نفقه علیه، یعنی اون نفقه شرعی مثلا تو نفقه عرفی اینه که مثلا
نفقه عرفی هم نیست در متعلق
نه تو نکاح.
خب
این
روایت
فهمیدیم
نکاح دیگه هست در نکاح میگه نفقه شرعی ما داریم. خب نفقه شرعی چیه؟ شما بفهم روایت مال موته بود. نه ایشون میگن تو نکاح نفقه شرعی ما داریم زائد بود. تو نکاح شرعی نفقه شرعی شما بفهم الان رساله هم هست.
خب همون سکنا و نمیدونم اینا هست، ولی خب
با اون
اختلافش با اون اختلافش که به شأنها و اندازه شأنش یا این که
به عرفه یا شرع، این که میگید به شأنش عرفه یا شرع، این چیزی بچه شنه میدونیم تعبد و منشه. اصلا تو نفقه زوجه شما چیز تعبدی میبینید؟ میگید مسکنش و چیزی میخواد بخورد و
رعایت شأنش،
رعایت شن عرفی نیست، تعبدیه. تعبدیه دیگه شارع فرمود.
الان یک نفر میتونه برای لباس بگه من تو نفقه میخوای وظیفه من پوشش تو یک دست لباس میخرم برای یک ساله، هر وقت هم کثیف شد گردن خود اذیت شدی برو بشوش نهایتا دو دست میخرم.
این عرفیه؟ عرف اگر دختر پادشاه باشه باشه اینجوری
میگه. شرع میاد میگه این کمه در حسب شأنش.
شرع میگه کمه
عرف میگه. شرع میاد ضابط مشخص میکنه، محدود مشخص میکنه، میگه کمه زیادش کن، زیاده کمش کن، چهار تا لباس بده، نمیدونم مسکنش اینجوری باشه. شرع ضابط مشخص میکنه.
شأنیت شرعی عرفی خود شأنی.
شأنیت عرفی
وقت رو شأنیت عرفی وقتی شارع رو شأنیت عرفی نفقه رو بالا میبره یا پایین میاره، بالا رفتنش عرفی شرعیه؟
ضابط شارع داره ضابط مشخص بوده به حسب ببره به حسب
شرعیه چطور موضعش عرفیه ضابطش شارع
نه ایسی ضابط. شأنیت رو کی گفت؟
شأنیت رو خودش رو فهمده عرف میگه.
شأنیت رو که عرف میگه اما این خب. محدوده رو خود شرع میگه.
محدوده این چی؟ یعنی میگه اگه شأنش بالاتر است
اگه دختر رئیس
بالاتر
اینقدر اگه دختر گدای
این خب شأن میگه چقدر؟
به اندازه رعایت شأنش دیگه
تمام شد شأنش شد عرفی رعایت شأنم شد عرفی. یعنی شارع ببینید بالا رفتن شأن این بالا رفتن عرف تعیین میکنه یا شأن؟ مصداقش ها
مصداقش عرف.
خب به وزان اینکه عرف میگه بالا رفت مقدار نفقه را
شهر میگه به وزان اون بده.
چند میگه بیشتر بده؟
هر چقدر میگه به وزان اون بده دیگه. شهر میگه به وزان اون
به وزان چی؟
به وزان شأنیت عرفیش بده. یعنی اگر این کفایتش میکنه 4 دست لباس به اون توجه نکن، به اون به وزان شأنیت عرفی داره 10 دست لباس.
خب یعنی عرف شأن رو بالا میبره نفقه رو پایین نگه میداره؟ اینجوریه؟ چون ببینید شارع آمده دخالت کرده عرف شأن بالا میبره دا نفقه رو پایین نگه بده. اینجوری هست نیست؟ بله. اگر اینطور باشه که عرف شأن رو میفهمه، درک بالا رفتن شأن رو داره، میگه شأنش رفت بالا دختر پادشاهه، ولی میگه نه مهم نی، نفقش هر که مثل سایرین باشه، اگه عرف اینا میگه ما درست فرماشون، پس نفق هم میشه یک نبچی مثل حقیقت شرعیه حکم خواه. اما اگر نه، خود شارع میگه او بالا میبره، منم میگم طبق شأنی که او بالا میبره باید ببره، الزام ضمانت اجارهش میزنه، و الا اصل بالا رفتن خود عرف هم میفهمه، نه اینکه این چیه یه چیزی خودش نمیفهمه، من از باب حکم مولوی، حکم مولوی نیست، بله الزامش مولوی، میگه دین خیلی حاضرن این شوهرها نبره بالا بخل بکنه اینا، شارع میگه از این میگیرم دین بایدم ببری، اون تکلیفش ما، تکلیف شرع ما قبول داریم، اما اینجور نیست که اصل خود بالا رفتن نفقه به وزان بالا رفتن شرع این شرعی باشه، الزام شرعی بالا رفتن خود عرف هم میفهمه، این چیز اصلا مهمی نیست، اگه باز فرمایش دارید بگید من استفاده میکنم از عرف.
بله پس با معاملات هرچی هست چیز بنا مولویت نداریم ها، اما امضا هم
چیزی فهمیم. بله
در معاملات که از جمله نکاحه
بلد.
همش امضاه، یعنی شارط چیکار میکنه تو معاملات؟
ما تا اونجایی که از فقها یادمونه تو فقه همینه، در ما یک عقد چی غیر عرفی که حقیقت شرعیه باشه نداریم، حتی وقف، وقف هم چیه؟ باز چیزیه که عرفیست، عرض کنم و سایه ها صفحه اینایی که الان من ردیف 19 تا عقد من جا میبینم اینا چیه؟ حتی نظر دیگه، نظر سبقه شرعی داره، ولی باز نظر خودش چیه؟ مفهومش عرفیه و اون با یک نقا. خب حالا تا کجاش عرض کنم؟ از این منظور من بود، از این روایت خیلی کلیدی شد برای ذهن من، گفتم حضرت میگن ببین وقتی نکاح میکنی در ضمیر ناخودآگاه طرفین احکام داره بار میشه، تو اگه این شرط رو نکنی بار میشه چون میخوایی که توارث نباشه، چون میخوایی که نفقه نباشه بهش بگو اعلا، و حالی که ما اعلا رسمون نبگیم، خود روایت ذهن من رو شروع کرد به تحلیل که در عقد نکاح وقتی میگی انکه تو که موجه، او میگه قبل تو یعنی انکه تو که علا ان ترسونی ورزوک، و حضرت میگم در مطرب بگو علا ان لا ترسونی ورزوک، اونجا موجوده متویه، اینجا حضرت تصریح میکنن که او اگه نگی هستا متویش ها، پس بگو علا ان لا، تصریح به این که بگو که لا معلوم میشه که هست که تو بگو نه، عجب. پس نکاح یعنی مجموعه این احوال، ما میگیم نکاح یک عقده یک عهده، نه تو دلش احوده،
ارتکازی
هم تو دلش هست که عرسونی و عرس ترسونی و عرسوک لک علی نفقه و امثال اینا، و لزام دیدید بعدا بعضی فقها اشکال میکنن، میتونه کسی که نکاح کرده بگه من نمیخوام بچه نمیخوام، دیدید دیگه اشکال میکنم، میگه اصلا یکی از عهودی که تو نکاحه اینه که استیلاده، تو میگنی که اول شرط کنی، میگی به شرطی نکاح میکنیم که بچه نباشه تو کار، شرط نکردی حق زوج و زوجه از طرفین، یه حق نکاحه که بگه من ولد میخوام. حالا این بحث شما رشته تو خانواده است بیشتر انشالله بعدن بحثش میکنیم، اینا خیلی برای اونام پرفایده است که. خب از اینجا ما این ذهنم اومد برای تحلیل، حالا ببینیم تحلیل را با این اشاره امام علیه السلام میتونیم ادامه بدیم یا نه، ادامهش را در چند تا من مثال عرض میکنم خود انشالله میرتن. شما وقتی میگید که ما وکالت داریم، بعد میگید مضاربه نوعی از وکالت، الان با این تحلیل و مقدمه گفتم معناش چی میشه؟ یعنی وکالت یه لفظ یه عرفی ولی بسته، چند تا بسته، عهود، شما تشکیلش دادی اسمش گذاشتید البکا. خب مزارع به نویت اون این چی؟ یعنی اهودی که تو بکالت آوردی با یه چیزای دیگه اضافه، دست گل سنگین درش کردی. و شهیدم بعدن نمیدونم در مسالک یا کجا خیلی زیبا ایشون هم که دیگه عالی دسته بندی کردن، فهمیدم وکالت مراحلی برش طی میشه. اول که عامل صداش میزنه میگه بیا این درهم و دینار را پول را بگیر برو باش تجارت بکن. وقتی میدید دست او چه کار است الان؟ الان وکیله؟ یا نه؟ چقدر ماشاءالله شهید واقعا فقاهت این بزرگوارا خیلی چه کار کردن؟ الان پول داد دست عامل برو مزاره بکن، ولی داره میره خونه. الان اسم این چیه؟ ما میگه خب مزاربه شد دیگه، لفظ واحد داریم، اهل تحلیل هم نیستیم، وقت مزاربه کنیم دیگه، پولا بندش رفت داره کار کنه باشه. شهید میگن نه، الان که وکیل وکیل میگه که کار شما رو انجام بده، امکان نکنه که ممکنه اصلا پشیمون بشه، مزاربه عقد جایزه فرد پس بیاره. الان که برده پول شما رو خونه چیه؟ فهمیدن تا شروع نکرده به خرید اعمال وکالت در خرید ودیعه هست، آثار ودیعه هم داره. الان شب پول شما تو خونشه این مزاربه، مزاربه است بله، اما مزاربه تو دلش یه بخشش ازش ودیعه هست. الان او کیه؟ مستودن. الان شما ودیعه گذاشتید شما، فرداش هم بر میداره میره تو بازار، حالا پول شما با پول شما میگه میخوام چیزی بخرم، به چه مجوزی میخره؟ میگیم به مزاربه دیگه. بله به مزاربه، اما فعلا اون کسی که میتونه کار دیگری را از طرف او انجام بده چیه؟ وکالته، نایبان وکالت. پس وقتی به مغازه دار میگه این پولا بگیر اینا به من بفروش، وقتی خرید جنس میشه چی؟ میشه وکیل، میشه وکیل مالک، عامل و مالک، صاحب سن، صاحب رأس المال میشه، حالا میشه وکیل. خب بعد که خرید جنس ترقی کرد، ارزشش تو بازار دیگه بالا رفت و فروخت، مثلا الان میگه انا کیه؟ عامل. میگه من، انا هم شریک. اینی که از تجارت حاصل شد منم توش چیم؟ چیم؟ شریک. پس عقد شرکت بعد از حصول سود میشه شرکت. خیلی قشنگه. ما میگیم یه مزاربه و خلاص، خودمون راحت کردیم.
پس مزاربه اولش چی بود؟
اولش ودیعه بود، بعد وکالت بود، بعد شد شرکت.
اون یه بشه بعد زمانی بود، بعد زمانی نمیشه.
نه ودیعه امانیه، زمانی نیست.
من
خواستم
که
همه
در زمان وقتی وکیل شد زمانه
هست. نه، وکیل امینه در تمام مراحل مزاربه، امینه، ید عدوانی نیست، ید زمانی نیست.
یعنی فرماده از اینا همه جنسش هم، یعنی این مزاربه بدیعه ایست که وکالت انجام میدهد و وکالتی است که شرکت انجام دهد. یعنی همه جنس هست،
یعنی ترکیبی از چند تا عقل،
یعنی همه قید بذاره.
ولی چون عرف توی رشته خاصی با یک اغراض مجتمعی مکرره در مکرر نیاز بهش داشته، این سه تا عقد ترکیبی رو یک اسم براش گذاشته.
از خیلی راحت هم میشه تعریفش کرد مزاره رو. بدیعی است که به واسطه وکالت شرکت یه شرکت درش انجام شده.
حالا اینا داره الان اینه که شما میگید داره شروع میکنه ذهن دو به تحلیل. اون سر نخوالم که من عرض کردم برای همین بود تو عبارت جوایدم که فهمیدن ان المزاربه فی الحقیقه نوع من الوکاله. عجب، ما خود تعالی اینا رو بینه ما بونم بعید در نظر بدوی ها نظر عرضی و خود رو در عرض هم میدیدیم نوع آن شد طولی، تا نگاه طولی شد کلید جدید که انو ذهن باز شد. حالا دیگه وقتی به جعال سل در عرض بیه یا در طول بیه، ما تا حالا عرضیه و حالا که الان جعال تو جامل مسئل دارم حسابیمون اصلا سل ریختش ریخت طولیه.
جان ما تغییر نکرد تو مثال قبلی که فرمودیم اصل ما رسول ما که من خودش امانت بود فرمودیم بعد از اینکه سودش رو دستمونه تو سود شرکت ایجاد کرد تو اصل ما که شرکت ایجاد نمیشه
نشده شریک نمیشه
تو خود اصل ما
تازه به
ماهیت
حتی این که هنوز به عروض تبدیل به نقد شده یا نه عروض کالا عروض ها میرن میفروشن میشه نقد نقد که شد میشن شریک خب آیا در نفس عروض هم شریک هست یا نیست شراکت هست یا نیست اینو بحثایی که تو کتاب مزاره باید بحثش کنید حوصله هم که اینو مراجعه بکنه خیلی جذابه همه این سوالات رو ولی علی ای حال وقتی میخواد بخره با مال خودش نمیخره تفاوت مضاربه با قرض قراض میگفتن قراض و قرض مضاربه قرازه قرض قرض چیه؟
قرض
مالکه پول مال منه من با پول خودم دارم میخرم اما در مضاربه الان پول مال اوه من دارم با مال او میخرم با وکیلم وقتی وکیلم باید هرچی او هم گفته همونجور مثلی که او گفته انجام اگه قرض کرده همونجور خودم میخوام او چه کاره او من قرض داده پولش پس میدم درست شد ببینید چقدر ظرافت کاری بوده در مزار حالا مزار و مساقات هم همینطور زمان حواله وکال هر کدوم اینا حالا دیگه فصل جدیدیست که اگه حوصله کردید او خود رای بنویسی ببینید کدوم در طول کدومه اونی که ابتدا عرض کردم اغراض است و ارزش ها اغراض و ارزش ها بسیط داریم و مرکب هرچی به بساطت نزدیک تره اقتصاده تره عهودش و تعهداش هم کم تره هرچی عقد پیچیده تر میشه اغراضش و احکامش هم چی میشه سنگین تر میشه و گسترده تر میشه عقد
نکاح لازمی صفه
ولی ما از عقد نکاح تو از روایتی که از فهمده الا ان لا ترتونی و ارسوک زن مشهور که عجب پس یعنی تو نکاح این بود که از زن میگن شرط کن ملاحظه میکنید از همین بله عقد نکاح یکی از مهمترین عقودیه که توش عهود عجیبه و غریبه گسترده خواهیده اگرم اینا سانش بدید بعدنم تو چیزا تو حقوق خانواده چه حقوق مدنیش چه حقوق چی کیفری نمیشه تعبیر کرد یه نفع جزا بله کیفر نمیشه گفت یه نفته مثلا وقتی دا اون شوهر رو میخوانش که از زور ازش نفقه مدیون دینو رو بگیرن این نمیشه بگی مدنی مدنی هست و یک شعبه خاصی از مدنی که نمیدونم اسمش کیفر که نیست جزا خوبه ولی جزا هم باز نه وقتی میگه حقوق جزا مقصودش اینا نیست وقتی میخوان دین رو بگیرن خب مدنی
دیگه دولت بردارم
نه میخوام ببینم که سبغش بله سبغش چیه مدعی عمومی نه بله بله الان این حال تو نکاح خیلی چیزا هست
این بحث میکنیم مثل این حالا مزاربه که تفصیل داریم بازش کردیم عقد نکاح هم
انشاءالله من اندازه من قبل عرض کردم من تو رشته فقه خانواده و نه کار قبلی نکردم یعنی زمینش نشده بود یه جایی بگن که یا کلاسی باشه یا محل نیاز باشه من مطالعه کنم نشده صادقانه قبلش هم عرض کردم ولی نسبت به همین اندازه که گذشته و کلی عقود و یه چیزایی کلی مسائلی که محل ابتلا بوده اندازه که چی میگن مثلا میگه کسی موتور سیکلت وامونده باشه یه چند قطره بنزین تا باکش هست میگه خب تا این چند قطره بنزین دارم دیگه ما میریم هر وقت موتور وایسان دیگه خب دیگه ما دیگه بیش از این دیگه بنزین نیست
مثلا مثال رو ببریم تو مثلا نکاح اینا خیلی خوبه مثلا مثال ببریم تو حقوقی که مربوط به نکاح اینا
ان شاء الله
بیشتر
ان شاء الله ما به خصوص من الان عرض کردم این جلسه راجع به کلیه عقود بود بعدن دیگه راجع به مضاربه بحث نمی‌کنیم که ما چون بحث ما مضاربه نیست ما باید فقط منتف بشیم به عقود اما از قبل معلوم باشه که اینا عقود در طول همان ضوابطش اغراض ارزش ها اینا خیلی مهمه مثلا در الان مهمترین چیزی که شما در نکاح باش مواجه هستید به عنوان اینکه ارزش بود زیادم فقها تکرار میکنن. باب یک عنصر حقوقی برای چی؟ در عقد نکاح به عنوان چی؟ به عنوان یک ارزش مقابلش غرض. غرض اون چیزیست که میخواد بشه، ارزش اون چیزیست که اون غرض را تحصیل میکنه. شما وقتی میگید باب تا الان با این دیدی که رفته جلو، از این به بعد تا کلمات را تو کتب فقه میبینید تو ذهن شما جدا میشه، این غرض است یا ارزشه. تا میگید بود بود چه؟ به عنوان یک ارزش برای زن. اما استفاده و استمتاع چیه؟ به عنوان یک غرضی است برای مثلا زوج و امثال اینا که در احود اینا را به کار میگیرن.
این رو تو قانون ایران سرماشد شما به زیر قانون حمایت خانواده، قانون مدنی، قانون کیفری و مجازات، قانون حمایت خانواده،
حقوق حمایت، حمایت از مصرف کننده، حمایت از کننده،
یه چیز عنوان مشخصی
هم که قانون حمایت. اون حمایت اینی که علامه از میبینم بیش یعنی بین جزا هست و حمایت، بازم یک کمی از حمایت بیشتره.
حمایت زوجه است
چون یکی در کتاب عناوین یه عنوانش همینه که العقود ینحل تنحل الى عقود متعدده. ایشون بحث کردن
در عناوین. خیلی خوبه،
جلد
دوم ان شاء الله نگاه میکنم. شما خیلی عالی. بله عرض کنم که ببینید در حمایت قبل از مدیونیت ما میخوام بگیم بعدش، لذا میگم بین جا نه جزات دقیقا سیتون. شما الان میگن مثلا گروه یا قانون حمایت از مصرف کننده، این مصرف کننده چیز طلب داره میخواد بری بدی بهش، نه حما هما قروح کار، یعنی میخواد ساختمون رو میخواد با یه چیزی میذارن که نزدیکش نشید، نه عرب میگه حما قروح کار، قروح میکنن که نرید نزدیک آجور بیفته رو دون، میگه حما حمایه یعنی میخواد یه حفاظه قرار بدید، قروقای قرار بدید، حمله نکنم بهش. اون برای دفعه تو کلمه حمایت اینا دفاع خواهیده. اما نه، یه زوجه الان رفته نفقش شوارش بهش نداده، شما میخواد بگیرید بدید بهش، اینه میشه بگه حمایت از زن. کلمه حمایت دقیق نیم، میگه لفظ نداشته باشیم. جزا هم یعنی کیفر هم نیست برای شو، میخوام کیفرت کنم، کیفر و جزام نیست، یه چیزی بین آبینه. من درک روشنیم از خودش دارم الان، اما لفظی براش ندارم، چه بسه یه دفعه یه لفظی گفته بشه میبینه همون لفظ خوبه. فعلا دقیق لفظ موافقه با او تو ذهن من نیست که بین جزا و حمایت، چه بسه باشدم چون الان از حیث این چیزای قانگوزاری خیلی لفظاری به کار میگیرن. برخورد کردید بعدم به من بفرمایید.
این عقدی که شما فرمودید بس اهم از ایقا و عقد مصطلح
بود؟ این حالا میذاریم برای بعد. فعلا تو این تعریفی که تا حالا ارائه میدادیم میگفتیم که اگر طرفین هم عقده، اگر یه طرف ایقاه، درست شد؟ این تعریف خود تعریفش خورده مخلوقه. اگه الان ما این مبنایی که رفتیم جلو گفتیم که ابراز است و ارزش ها و رابطه بین این دوتا جعاله ایقاع یا عقده، بله؟ بحث از خود فقها درش اختلاف. هل الجعاله تو عقدون او بحث سنگی پرفایل. من خیلی هم میگم پایان نامه میخوام، میگم این یکی از پایان نامه خیلی خوب که هل الجعاله تو عقدون او ایقاع. یکی دیگه خل عقد او ایقاع، خل بدلت و عقد او ایقاع. پس معلوم میشه عقد و ایقاع خیلی مرز دیوار مشخصی بینشون خیلی نیست. چیزایی هست که خود فقها هم بحث دارن چی بگیم، عقد است یا ایقاع. ولو تعریف عقد و ایقاع تعریف روشنیه از حیث مصادیق. خب حالا چه کار کنیم؟ همین تحلیلی که من عرض کردم چه حسابیان، یعنی ما یه چیزایی داریم که عرف یه اسم براش میذاره، وقتی تحلیلش میکنیم تو دلش یه عنصر حقوقی عقد گونه، یه عنصر حقوقی ایقاع گونه. یعنی اسمش واحده اما محلله، بسته گله. وقتی این بسته رو بازش میکنید، تحلیل میکنید، ببینید شأنی از ایقا داره، شأنی از تعاقد داره. مثلی که شهید فرمودن مزاره برای که باز میکنید یه بخشیش، اونا مال زمانن بود، تحلیل ارضی دیگه سختره. شهید فرمودن اول ودی است، بعدش میشه وکالت، بعدش میشه شرکت، این بعدی زمانیه. اما عقودی است که وقتی تحلیل میکنید همزمان چند تا عقد با هم، حالا پیوند و اینا هم دیگه بعد وقت دیگه مفصل تر حالا ادامه بحث بره. فعلا ساختار درختی را اشاره کردم. بین عقود، در عقود یه چیزایی داریم پیوند گونه است، مثل که تو درخت بدنه و شاخه داریم، پیوند هم داریم. عرف عقلا در عقود پیوند هم انجام دادن و میدن و تو شرع هم هست. انشاءالله یه توضیحات و تفصیل بعدیش انشاءالله بعد خسته شدید خیلی.
پس همین تقسیم بندی رو ادامه بدیم، تقسیم بندی عقود رو که ببینیم
واقعا تقسیم چیه. من کلی اینایی که بلد بودم عرض کردم، فقط میمونه و پیوند اینا هم در ضمن نکاح هم که برسیم میشه بگم استقلالی اگر چیزی داشتم عرض میکنم، ولی مانعی نداره. من اگر شما یه بحثی را پیش بردید و چیزی بود به ما بفرمایید انشاءالله محضر رو استفاده. راجب نکاح و خصوصیاتش رو بله
رابطه ارزش ها و اغراض هم فرمودید که جنس
بله. وقتی عقد نکاح شروع شد میتونیم راجب همونا صحبت کنیم، اینجوریست. اما شما سلا بدونید و بگید که نه هنوز ما نیاز داریم که راجب یا رابطه ارزش او یا خود او خود بیشتر صحبت کنیم بعد وارد بحث نکاح بشیم، من حرفی ندارم.
نه تو همون نکاح مثلا بگیم احوالش
بله بله تو وارد نکاح که شدیم همه اینا که قبل عرض کردم ما موردی شروع میکنیم پیاده شدن و بحث کردن. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.